8 مهر ماه 98 درس خارج. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. امروز هم یه مقداری در خصوص مسائل مربوط به فلسفه صحبت میشه، بعد انشاءالله وارد مفهوم وجود که مرحوم حاجی هم از بحث مفهوم وجود آغاز میکنه و می‌فرماید معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسم مفهومه من اعرف الاشیای و کنه فی غایت الخفا. در خصوص این که بالاخره فلسفه یک علمی نیست که زمان اگر بگذره اهمیت خودش رو از دست میده، چون برخی مثلا این حرف رو خواستم بزنم، مثل برتران راسل معتقد بود که هرچه ما جلوتر بریم و با فضای علمی بیشتر آشنا بشیم فلسفه اون اهمیت خودش رو از دست میده. این حرف حرف درستی قطعا نخواهد بود، چون مباحثی رو که در فلسفه مطرح میشه در هر زمانی به نوعی جایگاه خودش رو داره و اهمیت خودش رو داره، و بلکه انسان وقتی که جلوتر میره شبهاتی رو در رابطه با هستی مطرح میکنه که اصلا بعضی چیزا هست نیست. وقتی کسی معتقده که اصلا روح نیست، خدا نیست، معاد نیست، امثال زاده، فلسفه خیلی اینجا میتونه نشیفا بکنه. اونایی که حتی دین رو هم قبول ندارن به نوعی انسان رو با دین آشتی میدن اگر درست فلسفه بخونه، یعنی اگر درست فلسفه بخونه به نوعی انسان رو با وحی آشنا میکنه، یعنی فلسفه هست و عقلی که دعوت میکنه به انسان که انسان دنبال دین بره، دنبال وحی بره و وحی رو بپذیره. البته برخی مثل وایت که یکی از فیلسوفان غربی است، ایشون در برابر برتران راسل قرار میگیره و قواعد فلسفی رو به نوعی بهش اهمیت میده و میگه که هرچه علم بیشتر پیشرفت بکنه ما یه جایی به فلسفه نیاز داریم، یه جایی به تعمیم نیاز داریم. تعمیم یعنی عمومیت دادن، کار فلسفه است، کار علم نیست. علم جزئی نگره، نسبت به جزئیات میاد بحث میکنه، ولی اونی که میاد کار تعمیم رو میدهد کار یک فیلسوف است، کار یک حکیم است، هر جایی که بالاخره کلیت باشه. و البته به نوعی باز هم افرادی که در غرب هستن مثل اوگوست کنت فرانسوی، اونا هم میگن که بالاخره ما به نوعی نیازمند به فلسفه هستیم، از اون جهت که بالاخره وقتی که حالا ایشون البته حرفش اینه که نه فقط در تعمیم دادن علم بلکه عام‌تر از ما، به هر حال در عام‌تر از اون هم ما محتاج به فلسفه هستیم. پس در این صورت فلسفه اینطور نیست که مثلا اهمیت خودش رو از دست بده، حالا با علوم روز، روانشناسی، علم اقتصاد، علم فقه، علم عرفان، علم اصول و علوم دیگر رو که انسان مثلا توسعه بده، این به این معنا باشه که مثلا ما دیگه محتاج به فلسفه و مباحث فلسفی نباشیم. هر کسی هم از منظری و از جهتی به تعریف فلسفه میپردازه. تعریف های فلسفه یکی دوتا نیست، تعریف های بسیار زیادی در کتاب های مختلف برای فلسفه ذکر شده. الان ما نمیخوایم در حقیقت بگیم کدوم تعریف درسته کدوم تعریف غلط هست در اینا، ولی اونقدر بحثش مهم هست به این حوزه بحثی به صورت جدی پرداخته شده و پرداخته میشه. مثلا برخی میگن که علم فلسفه علم به همه هستی است به عنوان یک موضوع واحد، یعنی ما در مورد وجود بحث میکنیم، البته نه وجود خاص، چون اگه در مورد وجود خاص بحث میکنیم اون براد یک علم خواهد بود. مثلا اگر کم متصل باشد و اینها، این میشه مثلا علم فیزیک یا شیمی. مثلا اگر کمی منفصل باشه این مثلا میشه علم حساب و هندسه و هر کدوم یه علمی خواهد بود دیگه. بالاخره در حال اصلت که از وجود خاص بحث نمیشه. شما الان در فقه از فعل مکلف بحث میکنید، یعنی از یک امر خاص بحث میکنید. در جغرافیا از مناطقی که در جهان هست بحث میکنید و که هر کدام از اینا چه موقعیت داره، چه شرایطی داره، کجا آب و هوا بهتر هست، کجا مثلا مرطوب هست، کجا معتدل هست، کجا سرده، کجا گرمه. مثلا تو بحث‌های تاریخی از گذشتگان بحث میکنن، تو علم نفس مثلا از نفس بحث میکنن، تو روانشناسی از روان آدمی بحث میکنن، در هر علمی از یه چیزی بحث میکنن. مثلا در علم اخلاق باز هم موضوع علم اخلاق در رابطه با فضائل و رذائل هست. هر چیزی که شما محتاج هستین که بهش آراسته بشید یا ازش جدا بشید و اینها، در اون خصوص بحث میشه. ولی در فلسفه بحث میکنن از هستی، از هستی مطلق. حالا یا تعبیر دیگری در فلسفه هست، میگن فلسفه یعنی بحث درباره موجود قبل از هر نوع تخصص، قبل از اینکه اینو ما متخصصش بکنیم، خاصش بکنیم. یا مثلا فلسفه در مورد حقیقت مفاهیم بحث میکنه. حقیقت مفهوم هم همون موجود هست، وجود هست در برابر حالا مثلا ماهیت و امثال زاده بر اساس یک روش منطقی و منطق عقلی. تعریف دیگری که انجام پذیرفته علمیه که بر اساس نیاز شناخت کل جهان، نیاز به شناخت کل جهان پیریزی شده است و اینا. علم فلسفه رو میگن علم درباره خدا و امور مجرد بحث میکنه. البته این تعریف ها تعریف های دقیقی نمیتونه باشه، چون هر کدام از یک منظری اومدن این بحث رو مطرح میکنن. یا مثلا میگن فلسفه این بحث از حقیقته، مطابق به قدر امکان بحث از حقیقت، دستیابی به حقیقت به قدر امکان. هر کسی یک امکانی داره دیگه، یا به قدر طاقت البشریه، به قدر این که انسان مثلا نسبت به اشیاء علم پیدا بکنه. و یا تعریف دیگری که مثلا برای فلسفه ذکر میکنن، بس در حقیقت اشیا، کل اشیایی که در جهان هست و ارتباط بین اینا. مثلا یه وقتی در رابطه با فرشتگان شما بحث میکنید، یه وقتی در رابطه با خدا بحث میکنید، ارتباط بین اینها هم بحث میشه. در رابطه با مثلا وجود مثالی بحث میشه، در رابطه با وجود مادی بحث میشه، وجود عقلی بحث میشه، وجودهای مختلف بحث میشه، عوالم ثلاثه، حالا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی که میفرماید ان العوالم ثلاثه، عالم الماده، عالم المثال و عالم العقل. در مورد اینها مثلا بحث میکنند. اینها بعضیا فلسفه رو به نوعی استکمال نفس میدانند، یعنی نفس وقتی که به کمال برسه اون وقت عرض شود که انسان به فلسفه دست یافته. استکمال انسان با فرا گرفتن حقایق جهان، اون هم به ترتیب واقعی، یعنی مربوط به خود استکمال انسان. از یه تعریفی هم اینطوری ذکر میکنن: سیرورت الانسان عالم عقلی مضاهی للعالم العینی. یا عالم عین داریم که عالم خارج هست، یک عالم ذهن داریم، یعنی اون چیزی که در خارج هستی هست، خوب دقت به اون چیزی که در خارج هستی هست، اون ترتیبی که در خارج هستی هست، انسان وقتی که مطالعه میکنه در حقیقت همون ترتیب رو تو ذهن خودش نقش میبنده. پس سیرورت الانسان عالم عقلی، عالم عقلی میشه و تربیت میشه، و این عالم عقلی مضاهی للعالم العینی، شبیه عالم چه خواهد بود؟ عالم عین خواهد بود، عالم خارج خواهد بود از اینا. یه تعریف دیگری هم مثلا برای فلسفه ذکر شده، تعریفی است که در این جلد اول اسفار هم هست: الفلسفه تو هی تشبه به اله. الفلسفه تو هی تشبه به اله. فلسفه چیه؟ فلسفه اینه که انسان متشبه به اله بشه. تشبه به اله، تشبه که در اینجا میگیم یعنی تشبه روحی. همونطوری که خداوند حکیمه، انسانم حکیم میشه. خداوند عالمه، انسانم عالم میشه. خداوند قادر هست، انسان هم چی بشه؟ قادر میشه. اوصاف الهی در انسان تحقق میابه، اوصاف جمال و جلال الهی در آدمی تحقق پیدا میکنه. خب اینم مثلا یک بیانی است که مرحوم الله صدر در جلد اولش مطرح میکنه. بعضی‌ها گفتن که فلسفه یک سری سلسله مسائل مربوط به بر اساس برهان و قیاس عقلی است که از مطلق وجود و احکام اون بحث میکنه. یک سلسله مسائل بر اساس برهان و قیاس عقلی است که از مطلق وجود و احکام اون بحث. بعضی ها میگن اصلا فلسفه یعنی ایمان، ایمان که در قرآن آمده و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و کرسه. اصلا فلسفه یعنی فیلسوف یعنی مؤمن، کسی که مؤمن هست. علمیست که از موجود به محبه موجود بحث میشه، از موجود از اون جهت که موجوده بحث میشه. در اینها فلسفه یعنی چه؟ فلسفه یعنی استکمال نفس انسانی با شناخت حقایق موجودات. یعنی انسان با شناخت خودشو به کمال میرسانه، با شناخت حقایق موجودات، نه ظاهر موجودات. هر موجودی حقیقتی داره، به حقیقت موجودات انسان باید دست بیابه و این توان رو داره، میتونه به حقیقت موجودات دست پیدا بکنه و شناخت پیدا بکنه. اونطور که هستن، علا ماهی علیها، یعنی اون گونه که هستن. تو دعا هم داریم اللهم ارنی الاشیا کما هی، خدای اشیا رو همونطوری که هستن به ما بشناسان. حجی کردیم. اینجا فلسفه یعنی چیه؟ فلسفه این که انسان نفس خودش رو به کمال برسانه با شناخت حقایق اشیا، علا ماهی علیها، ولی یه قیدم داره الان ماهی علیها، چون بالاخره اینا مراتب داره دیگه، به قدر طاقت البشریه، به اندازه طاقتی که داره، به اندازه ادراک و قوهی که داره دیگه. بعضی ها گفتن که فلسفه اون نظم عقلی و ذهنی دادن به جهان، نظم عقلی و ذهنی دادن به جهان به مقدار وسع انسان. ببینید الان در خارج خیلی چیزا رو ما میبینیم، بله، و خیلی چیزا رو میگن هست، از خدا و فرشتگان و جن و انسان و نبات و حیوان و خیلی چیزها. این آدم باید منظم بکنه، مرتب بکنه. این مرتب کردنش کار فیلسوفه. فیلسوف میاد میگه که به اصطلاح این عوالم به این شکله، اینا با هم دیگه ارتباط دارن، ارتباط طولی دارن مثلا، یا ارتباط عرضی دارن، بعضی ها در عرض هم هستن و بعضی ها در طول هم هستن. در طول یعنی علت و معلوم، یعنی اون علت این هست، یکی هم علت این هست، و به همین صورت یک فیلسوف میاد در حقیقت منظم میکنه این بحثی رو که در خصوص هستی است. در هیچ علمی این بحث مطرح نمیشه، تو فقه نیست، تو اصول نیست، تو عرفان نیست. عرفان که وقتی بحث میکنه اصلا وجود مطلق رو فقط خداوند میدونه دیگه، و اصلا موضوع عرفان ذات خدا، تجلیات خدا و ظهورات خدا هست. ذات خدا، تجلیات خدا و ظهورات خدا هست. از این جهت خب خیلی متفاوت هست فهمی رو که در این زمینه وجود دارد. به سری صورت از این منظر هم فلسفه مورد تعجب قرار میگیره و مورد بحث قرار میگیره. این حرفیست که سمان، این حرفیست که ملا صدرا میزنه، این تقریبا حرف ملا صدرا. این دوتا تعریفی رو که عرض کردم اینا حرفای ملا صدرا هست. حالا ما به وقت اینا رو مشکافی میکنیم، مورد بررسی دقیقتر و عمیقتر قرار خواهیم داد انشاءالله. پس در این صورت اونی که در خارج هست اینو باید منظمش کرد، مرتبش کرد به لحاظ ذهنی، چون بعضی مثلا وقتی که میخوان در رابطه با انواع وجودات بحث بکنن ذهنشون پراکنده است، نمیتونن این مباحث رو به هم دیگه مربوط بکنن و مرتبط بکنن. و میدونید که نظم منطقی دادن خب یکی از هنرهاست دیگه تو هر بحثی. حالا یه کسی منبرم وقتی که میره به مباحث نظم منطقی میده، شما اگه مسائل متفرق رو بیای نه خود گوینده میفهمه چی داره میگه، نه مستمع میفهمه چی داره میگه. از این جهت نظم منطقی دادن به بحث خیلی مهم هست، خیلی مهم هست. ارساعت که برخی از غربی ها هم وقتی که فلسفه رو بخوان تعریف کنن میگن هر علمی که با روش قیاسی تحقیق میشه و تجربه در اون راه نداره. با روش های قیاسی وقتی که مقایسه میکنن اونها، برخی مثلا اینطور تعریف کردن فلسفه اون نظریاتی است که درباره جهان بحث میشه و در هیچ علم خاصی هم مطرح نیست. در علم خاصی، در جای خاصی هم اینا مطرح نخواهد بود. و برخی میگن که اصلا فلسفه یعنی بحث از وجود و دو مقابلش. دو مقابلش یعنی ماهیت و عدم. در فلسفه از چی بحث میکنن؟ از وجود و احکام عدم و ویژگی ها و خصوصیات وجود بخشید وجود بحث میکنن، و از ماهیات بحث میکنه، از به اصطلاح ماهیات جوهریه، ماهیات عرضیه، از همه اینها بحث میکنه، و از عدم هم بحث میکنه، منهج العدم. البته خب عدم رو به تبع دیگه بحث میکنن دیگه، که عدم یعنی نیستی. حالا آیا در نیستی میز هست، نیست، تمایز هست، و از این قبیل بحثایی که هست. پس بعضی میگن فلسفه یعنی بحث از وجود و دو مقابلش، و برخی میگن که اصلا فلسفه درباره هستی و انواع اون بحث میکنه با طبقاتی رو که داره، چون بالاخره هستی برای خودش دارای طبقه هست، طبقه به اصطلاح عقل، عالم عقل که میگن عالم بالا، عالم متوسط که عالم مثاله، و پایینتر که میگن دنیا. دنیا یعنی پسترین و پایینترین هست به لحاظ سلسله مراتب. پس عالم مادی داریم که عالم به اصطلاح سفلا هست، لذا دنیا رو دنیا میگن به یک معنا، البته شاید معنای دیگر هم باشه، از این جهت که مثلا نزدیک به آخرت، لدنو به این الاخره، چون نزدیک به آخرت هست دنیا رو در مقابل آخرت قرار میده، ولی دنیا رو برای دنیا میگن، برای که اصلا دنیا یعنی پسترین. و عالم دیگه عالم مستاست، عالم دیگه عالم اولیاست. اینا عوالمیست که درباره اونها یک فیلسوف میاد بحث میکند. اینا پس در حقیقت تعریف های فراوانی از منظرهای مختلف درباره فلسفه انجام پذیرفته است و اینها و ذکر میکنن. ولی چیزی که میخوایم عرض بکنیم اینه که به هر حال در فلسفه مباحث فلسفی بسیار وسیع هست، یعنی وسعت بحث‌های فلسفی بسیار بسیار وسیع هست. مثلا آیا واقعیتی خارج از ذهن وجود داره یا نداره؟ اگر خارج از ذهن وجود داره، اصلا میشه نسبت به اونها شناخت پیدا کرد یا نمیشه نسبت به اونها شناخت پیدا کرد؟ اگر چیزی خارج از ذهن وجود داره، فقط مادی هست یا نه، هم مادی است و هم معنوی است؟ مثلا آیا در رابطه وجود اینطور باید بگیم که کل موجود محسوس، هر موجودی محسوسه، و ما لیس به موجود و ما لیس به محسوس لیس به موجود، و هر چیزی که محسوس نیست پس معلومه که موجود نیست. این همه چیز رو محسوس میدانند. آیا این هست یا نه؟ در حقیقت به اصطلاح وجود اقسامی داره، انواعی داره، بعد وجود رو تقسیم میکنن به یک اعتباری، البته به جوهر، به عرض. جوهر هم اقسامی داره، عرض هم اقسامی داره. مثلا پنج قسم جوهر رو، نو قسم عرض رو، در مورد همین اینا وسعتش بسیار بسیار زیاد خواهد بود در این قسمت. در خصوص مباحث دیگری رو که تو این زمینه قابل تر خواهد بود در اینها. یک تعریف در حقیقت فعلا بپذیریم در مورد فلسفه رو ذکر میکنیم. فلسفه یک دانشی هست که ما در این دانش از ویژگی های موجود مطلق بحث میکنیم. یا در حقیقت از خواص بودن بحث میکنیم. به تعبیر رایج، تعبیری که معمولا تو کتاب‌های فلسفی ذکر شده، در حقیقت فلسفه از احوال موجود به ما هو موجود بحث می‌شود. فلسفه از احوال موجود به ما هو موجود بحث می‌شود. فلسفه برای خودش یک روش تحقیق داره. شما میدونید که دانستن روش تحقیق در هر علمی ضرورت داره. در هر علمی دانستن روش تحقیق ضرورت داره. لذا ما الان یه بحثی داریم تو حوزه ها، تو دانشگاه ها، به نام متدولوژی. متدولوژی این روش شناسی. مثلا وقتی که وارد بحث جغرافی میشین، روش بحث جغرافی چیه؟ روش بحث تاریخ چیه؟ فرق میکنه دیگه. تاریخ با جغرافی فرق میکنه، این دوتا با ریاضیات فرق میکنه، این دوتا با هندسه فرق میکنه، و اینا با علوم تجربی فرق میکنه، و مجموعی اینا با اصول فرق میکنه، و مجموعی اینا با فقه فرق میکنه. هر کدوم یه روشی داره، به اصطلاح میگن روش تحقیق. همه اینا رو وقتی که شما دسته‌بندی بکنید، سه تقسیم بندی عمده داریم. یا این روش های تحقیق روش های تجربی است، با تجربه در حقیقت ما به دست میاریم. مثل این که مثلا تو بحث فیزیک و شیمی، بله در بحث های فیزیک و شیمی مباحثی که به دست میاد با تجربه هست دیگه، آزمایش میشه، فرضیه میده و آزمایش میکنه تو بعدش هم نتایجی میگیرد. تو علم فیزیک و در علم شیمی مثلا خوب دقت بفرمایید، غذایایی که ازش به دست میاد این غذایا رو میگن پسینی، این غذایا رو میگن غذایای پسینی، یعنی پس از تجربه. یعنی شما یه سری غذایا، یعنی حکم کلی، درسته؟ مثلا الان شما مثلا فرض بفرمایید میگید همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشود، یا آب در 100 درجه حرارت یه جوش می آید. خب این 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 20 بار که انجام شد، وقت یک قضیهی به دست میاد. قضیه چیه؟ قضیه اینه که مثلا آب در 100 درجه حرارت به جوش می آید، همه فلزات با حرارت منبسط می شود، همه فلزات با حرارت منبسط میشد. این غذایا یعنی این حکم کلی، یک حکم بعد از تجربه است. ما تجربه به دست آوردیم، حالا یک حکم کلی رو نسبت به اینجا صادر میکنیم. این فرق میکنه با مثلا فرض بفرمایید میگیم که مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. این قضیه با اون قضیه آب در 100 درجه حرارت میجوشد با هم فرق میکنند. اون قضیه رو میگن قضیه پیشینی، یعنی نیاز به تجربه نیست شما اینو به دست بیارید. اون قضایه قضایه پیشینی است، نه قضایه پسینی. حاجی فرمودید پس ما یه سری قضایایی داریم که با تجربه به دست میاد، ولی یه سری قضایایی هست که با تجربه به دست نمیاد. اینها فلسفه قضایایی که داره قضایایی است که قضایای پیشینی است نه پسینی است. یعنی اینطور نیست که با تجربه به دست بیاد، یه قضایای کلی است. چرا؟ برای اینکه روش تحقیق در فلسفه روش عقلی است. مثل مثلا کل موجود ممکن یحتاج الى علت، هر موجود ممکنی احتیاج به علت داره. یا کل معلول یحتاج الى علت، هر معلولی احتیاج به علت داره. شما این کل معلول یحتاج الى علت اینکه با تجربه دست نیاورده که یه حکم عقلی است. یا کل بزرگتر از جزه، الکل اعظم من الجز. شما کل تصور بکنید، جز تصور بکنید، بزرگی و کوچکی رو تصور بکنید، این حکم میکنید، میگه الکل اعظم من الجز. از در صورت اثرت که روش تحقیق در علوم متفاوته. یک روش روش تجربی است، یعنی با تجربه به دست میاد. با تجربه بیم، البته ممکنه همینی که با تجربه به دست بیاره به صورت یک قضیه کلی بعد از 100 سال مثلا این نظریه باطل بشه. مثلا کارل پوپر میگه که ما هیچ نظریه ثابتی نداریم. این در علوم تجربی ممکنه این حرف زده بشه، ولی در علوم متافیزیک و در علوم وحیانی این حرف درست نیست. بلکه از روشنفکران ما آمدن در حقیقت این رو تعمیم دادن، گفتن ما هیچ امر ثابتی نداریم اونها و تمام نظریه ها ممکنه باطل بشه. کار برخی میگن دیگه ممکنه از 100 سال به 100 سال نظریه ها باطل بشه. از یه وقتی میگفتن زمین دور خورشید، وقتی ما خورشید دور زمین مثلا فرض بفرمایید. حالا مثال از میکنم چون اینا بحث های دقیقی داره که در جای خودش باید بحث بشه اینا. ولی در مجموع عرض که چیزی که در اینجا مطرح هست اینه که با برخی از علوم روششون فقط روش تجربی است. ما خوب تعجبه، ما توقع نداشته باشیم انتظاراتی رو که از علم فیزیک و شیمی داریم اون انتظارات از فلسفه داشته باشیم، یا انتظاراتی رو که از فلسفه داریم اون انتظارات رو مثلا از شیمی داشته باشیم یا از فیزیک داشته باشیم. انتظارات به جایی نخواهد بود. اون دانشمند مادی میگفت، میگفت من روح را نمیپذیرم مگر اینکه خودش جراح بود، آخه مگر اینکه با این کارد جراحی بتونم اینه نصفش بکنم و ببرم. خب این معلومه که روح رو نشناخته، چون کارد جراحی این برای بریدن امر مادی است و شما نمیتونید در حقیقت با این یک امر فرامادی را به یک امر مجرد رو اثبات بکنید یا نفی بکنید. اصلا اینا روش ها با هم دیگه فرق میکنه. پس یک روش تجربی داریم، یه روش نقلی داریم. عده از علوم روش هاشو روش های نقلی است و نقل به دست میاد، مثل تاریخ. مثلا تاریخ اون چی که در رابطه با امم گذشته بوده، البته حالا اونام که تاریخ می نویسن بعضی ها تو صحنه بودن صحنه ها رو میان می نویسن، بعضی ها نه تو صحنه نبودن. مثلا ما امروز میان تاریخ عاشورا می نویسیم، ما که تو صحنه نبودیم. ما گذشتگان چیزهایی که نوشتن، حالا گاهی از موقع میان تحلیل میکنیم که اینها درست و غلط دین ها، میان یه برداشتی رو مثلا ارائه میدیم، میان تاریخ عاشورا می نویسیم. تاریخ رو اینا لذا رتبه بندی داره، میگن تاریخ سده اول، سده دوم، سده سوم. اعتبار تاریخ هم به اینه که بالاخره کسی اون صحنه رو دیده باشه و در اون فضا کاملا حضور داشته باشه. البته تحلیل قضایای تاریخی این مبتنی بر این است که بالاخره انسان اون نگاهی رو که افراد در اون میدان تاریخی اون واقعه رو ایجاد کردن و آفریدن، اون نگاه رو هم خودش داشته باشه. چون بعضی ها مثلا اون عقیده رو خوب پیدا نکرده، میخواد تحلیل هم ارائه بده. مثلا یک کتابی هست به نام امام حسین و ایران، کورت فریشلر نوشته. این کتاب کتاب خیلی خوبی هم هست، کورت فریشلر نوشته. در این کتاب خیلی تعریف میکنه از امام حسین، خیلی حرفای خوبی هم داره، مطالب خوبی هم داره. حتی مثلا میگه که هیچ به اصطلاح تاریخ غمناکی یا حادثه غمناکی در تاریخ به مثل حادثه کربلا ما نداریم. حتی جمله‌ای داره میگه که تمام حوادثی که در تاریخ رخ داده و غمناک است، وقتی که به کربلا میرسه همش پنهان میشه، مثل نورها که در برابر نور خورشید پنهان میشه. همه حوادث غمناک تاریخی وقتی که در کنار حادثه کربلا قرار میگیره همش میشه به اصطلاح پنهان میشه. خیلی تعریفای خوبی داره، اما بعضی ها نمیتونه خوب تحلیل دقیقی ارائه بده، چون بالاخره یک مسیحی است و اون نگاه امام حسینی و اون معرفت امام حسین علیه السلام رو نداره که بیاد لزم به قضائک لا معبود سواک تسلیما لامریک یا قیاس المستقیسین اینا رو مثلا یه تفسیر دقیقی ازش ارائه. پس برخی از علوم هست که روششون روش نقلی هست، حالا مثلا تاریخ که البته هم نقلی میتونه بشه هم مشاهده‌ای، چون بعضی مشاهده کردن دیگه، تاریخ نگاشتن، اونایی که اون صحنه رو دیدن. داشتیم مثلا نافع ابن هلال که در صحنه کربلا بوده، خب از تاریخ نگاران بوده دیگه و به همین جهت از صورت که برخی مشاهده کرد. برخی از علوم هست که روششون روش عقلی است. پس روش های تحقیق هم متفاوته، یک روش به اصطلاح تجربی داریم، روش نقلی داریم و روش عقلی. البته روش های دیگه هم تعریف شده، مثل روش شهودی. در عرفان مثلا اگه کسی میخواد به حقیقت برسه، عرفاندانی غیر از رسیدن به حقیقت عرفان هست، اون یک روش شهودی است که در حقیقت از روش شهودی اینها استفاده میکنن برای حوزه های عرفانی. فلسفه یک روش عقلی است، لذا قضایایی که در حوزه فلسفی راه پیدا میکنه قضایای پیشینی است نه پسینی. توجه فرمودین؟ قضایای پیشینی و پسینی. فرق بین قضایای پیشینی و پسینی چیه؟ که قضایای پسینی قضایای پس از تجربه هست و قضایای پیشینی قضایای پیش از تجربه هست. پس فلسفه یک دانش عقلی است و این هم اینجا اضافه بکنیم که از علوم اصیله هست. ما دو نوع علم داریم، علوم اصیله و علوم اعتباری. فلسفه از علوم اصیله هست. علوم اصیله به چه علومی گفته میشه؟ اینایی که ما به هزار خارجی دارن، چون فلسفه بحث میکنه از موجود، از چیزی که وجود داره. وقتی فلسفه بحث میکنه از احوال موجود، این ما به هزار خارجی دارد. اینها مثلا بحث میکنه از این که ما موجودی با این خصوصیات در خارج داریم، یعنی موجودهای مادی با این خصوصیات در خارج داریم به نام موجودهای مثالی، با این خصوصیات در خارج داریم به نام موجودهای عقلی مثلا در خارج وجود داریم، مثل فرشتگان. فرشتگانی که در روایات هست، این در حقیقت یه بخشی از اون موجودات عقلی که در فلسفه مطرح میشه. یعنی وقتی که میگن موجودات مجرد، اینا همه موجودات بله مثل فرشتگان و اینها رو میمونه که بعدا البته مفصل درباره اینا ما بحث خواهیم کرد و اینها. پس فلسفه از علوم اصیله است به خلاف علم اصول. علم اصول از علوم اعتباری است و خیلی از علوم هستن که از علوم اعتباری میتونن باشن و اینها. خب ارسالت که آخرین نکته رو که اینجا میخوایم عرض بکنیم که وارد بحث میشیم این هست درباره موضوع فلسفه، که موضوع فلسفه چی هست. و چون که موضوع فلسفه در رابطه موجود هست، ما اولین بحث ما اینه که خب خود وجود چیه. به همین جهت مرحوم حاجی وارد میشه و میاد به اصطلاح در خصوص وجود بحث مطرح میکنه که آیا اصلا قابل تعریف هست نیست، این مفهومش آیا میتونه حد بردار هست یا نیست. و اینا میتونیم مثلا انسان رو چطور تعریف میکنیم؟ حد تام داره، جنس و فصل غریب داره. وقتی که جنس و فصل غریب داشته باشه مثلا میشه حد تام، اگر جنس داشته باشه با عرض میشه مثلا حد ناقص و اینا، یا مثلا عرض میشد و اینها رس میشد و امثال ذلک و اینها، آیا این مفهوم دارد یا قابل تعریف هست یا نیست. و اینها که مرحوم حاجی میفرماید معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی، که ایشان توضیح خواهیم داد. موضوع فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه درباره موجود هست بدون لحاظ موجود خاص. موجود خاص در علوم متعدد مورد بحث قرار میگیره. مثلا فرض فرمایید شما در رابطه با وجود مادی، خواص کمی اشیا یا کیفی اشیا، یعنی در مورد خواص اشیا میخوان بحث بکنی یا وجود خاص و خواص اشیا میخوان بحث بکنی، این تو فیزیک و شیمی بحث میشه. بله؟ این در فیزیک شیمی بحث میشه، ولی در فلسفه از وجود خاص بحث نمیشه، از موجود، از اون جهت که موجود است، ویژگی های کل وجود. مثلا درباره وجود مادی بحث میکنه. ما یه وجودی داریم، وجود مادی. وجود مادی هم این ویژگی ها رو داره: زمان داره، مکان داره، جسم داره، حجم داره، صورت داره، ماده داره. ولی اینطوری بحث میکنه. یه وجودی داریم به نام وجود مثالی. مثلا وجود مثالی بود داره اما جسم نداره. مثلا دیروز مثال شرح کردم، شما الان شب خواب میرید کربلا، جسمتون اینجاست ولی مثالتون میره کربلا و بعد از 10 دقیقه بر میگردید. پس اونو میگن اون مثال متصله، چون متصله به شماست. این هم یک نوع وجودیه دیگه، اونم وجود داره دیگه. بالاخره اینا حقایقی هستن، هستن و نمیشه نباشن. و اینها ارسایت که و به همین صورت وجود عقلی، وجود عقلی این ویژگی ها را دارد. پس در مورد وجود خاص ما بس نمی کنیم، بلکه در مورد موجود به ما و موجود بس می کنیم. در باره وجود خاص در رابطه با حیثیت خاص اگر بس بشه، اونها در علوم مختلف مثلا بس بشه، مثلا نحو دیگه، نحو در مورد لفظ بس میکنه، در مورد اینکه انسان میخواد حرف بزنه درست حرف بزنه، تو اینها خطایی در زبان نداشته باشه، ادای در یعنی اشتباه در مثلا الفاظ در بیان نداشته باشد، اینها در صرف و نحو و معانی و بدی و بیان و همه اینها در مورد الفاظ هم دیگه، علوم ادبیه همه اینها در مورد چی هستن؟ الفاظ دارن بحث میکنن اینها. که حالا مثلا میخواد بحث بکنه حالا بلاغت کی هست، فصاحت کی هست، بحث های خاص خودش رو دیگه معمولا مطرح میکنن اینها. پس اونا از جهت خاص بحث میکنن اینها. پس یک فیلسوف، یک حکیم از موجود خاص بحث نمیکنه، از موجود عام بحث میکنه. از همینجا ما نتیجه میگیریم که همه علم ها برای وجودشان اینکه این موضوع هست یا نیست به فلسفه محتاج هستن، در هستیشان، در هستیشان به چی نیازمند هستن؟ به اصطلاح فلسفه نیازمند هستن. از این جهت فلسفه دیگه به اونها محتاج نیست، از این جهت فلسفه به اونها محتاج نخواهد. مثلا در عرفان، در عرفان از چی بحث میشه؟ از موضوع چیه؟ ذات الحق و صفاته و ظهوراته و بروزاته، از این بحث میشه توی بحث میشه. خب این کجا اثبات میشه؟ این تو فلسفه اثبات میشه. تو عرفان شما اصلا ندارید که دلیلی برای اثبات وجود خدا باشه. تو تمام کتابای عرفانی هیچ دلیلی برای اثبات وجود خدا ما ندارد، چون وجود خدا اصل مفروغ هست، اصل قطعی است در نزد اونها. شما در کلمه الان مثلا در علم و نه موضوعش کلمه و کلامه، این کلمه و کلام فرض شده، یعنی فرض قطعی است، موضوعش این هست. ولی این کجا باید اثبات بشه که اصلا کلمه هست، کلام هست؟ این در جای دیگه باید بحث بشه، این در اونجا دیگه بحث میشه توی اونها، اونجا دیگه در حقیقت قطعی دانسته شده. و به همین جهت مثلا در خصوص این موضوع قطعی در این علم بحث میشه توی اینها. خب ما برای موجود به ما و موجود یک سری قوانین خاص داریم، این قوانین خاص رو میخواییم اینشالا تو فلسفه بحث بکنیم. مثلا یکی از این قوانین چیه؟ وقتی که ما موجودات رو تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که کل موجود ممکن یحتاج الى الله، که میشه یه قانون، هر موجود ممکنی نیاز به چی دارد؟ علت دارد. نگفتیم کل موجود یحتاج الى الله، که بعد سوال میکنن که خب خدا هم که موجوده پس علتش چیه؟ ما میگیم کل موجود ممکن یحتاج الى الله، یا کل حادث یحتاج الى محدث، هر حادثی احتیاج به محدث داره، یعنی هر کدام از اینها تعبیر خاص خودش رو داره تو اینها. پس در این صورت از صورت که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود هست، با اون قوانین کلی رو که در اینجا ما میتونیم شد. خلاصه یه بحث این شد که ما در حقیقت تعریف های مختلفی رو برای فلسفه ذکر کردیم، فایده شد که دیروز از کردیم، البته ترتیب اینجا نبوده، فایده شد دیروز از کردیم، به یه سری مسائل فلسفی پرداختیم، مباحث فلسفی که اشاره شد 5 تا بوده که مهم هم بود که دیروز بهش پرداخته شد. امروز تعریف های متعددی که در رابطه با فلسفه بوده عرض کردیم، و بعد اون تعریفی رو که مورد قبول بود اشاره کردیم، و بعد از اون هم روش تحقیق در فلسفه رو اشاره کردیم که روش تحقیق روش نقلی نیست، روش تجربی نیست، بلکه روش عقلی هست، چه در مشا، چه در اشراق، و چه در حکمت متعالیه. و موضوع فلسفه را اشاره کردیم و بعد از اون دیگه میپردازیم به اصل. این مقدمه کتاب چون یه سری اصطلاحاتی داره از ملک و ملکوت و عالم لاهوت و عوالم متعدد که در اینجا ذکر شده، ناسوت و خیلی از مسائل دیگر، این رو انشاءالله در یه زمان دیگر میخوانیم، چون اون اصطلاحات باید یه مقدار روشن بشه، چون الان اصطلاحات رو کاملا بهش مسلط نیستیم، وقت هم میگیره، یعنی یک هفته وقتمون رو میگیره یه مقدمه که باید وقت. ما انشاءالله یه مقدار جلو گرفتیم، یه مقدار با اصطلاحات آشنا شدیم، انشاءالله اون وقت یه روزی وقت میذاریم این مقدمه رو میخوانیم. مقدمه شم قشنگه البته، یالا فردا من یه اشاره خواهم کرد. پس به صورت فردا انشاءالله اون الفریده اولا، فریده اولا فی الوجود و العدم غرر فی بداهت الوجود، اون تا با یه مقدمه انشاءالله وارد این بحث خواهیم. و صلی الله علیه و سلم.